شامل این اصطلاحات در حوزه‌های مختلف شامل حالشون میشه. همه این اصطلاحات در طول تاریخ بشر هم وجود داشته. شما نگاه کنید در صدر اسلام وقتی امام حسین علیه السلام رو به شهادت میرسونن، وقتی صحبت میکنن در مجلس شام یا در مجلس کوفه صحبت میکنن، دم از آزادی و دم از مبارزه به نام خدا و به نام قرآن و از آیات قرآن استفاده میکنن. بعضا کسانی که مقابل امام حسین ایستادن، خب واژه هایی مثل انسانیت، واژه هایی مثل مظلوم بودن، واژه هایی مثل آزادی، واژه هایی مثل اینها فطرتا بر ذات انسان واژه های خوبی هستند و بدی هم بدیه. دروغ رو به هر کسی که بگی، حتی کسانی که شاید اعتقادات دینی چندان قوی نداشته یا اصلا ندارن، حتی به تو آتئیست ها اگر بگی دروغ کار خوبیه، میگن دروغ کار بدیه. یا بگی مثلا کشتن انسان‌های مظلوم کار خوبیه، میگن کار بدیه. لذا جبهه استکبار نمیتواند برای توجیه خودش جنایات خودش رو همون شکل سیاهی که داره نشون بده. لذا مقابل خودش کسانی که قرار گرفتن رو ظالم نشون میده، میگه اونا ظالمن، ما مظلومیم. لذا در عرصه رسانه ها همشون هم میبینید اون چیزی که شایسته خودشون هست، مثل تروریست بودن، این رو به جناح مقابل اطلاق میکنن. در جریانات مختلف در همه دنیا هم همینه. در همین اتفاقات فتنه‌های مختلفی که در کشورمون اتفاق افتاد، ما میبینیم انگ زدن به دیگران، یعنی اون چیزی که شایسته در واقع گروه یا جبهه‌ای که شکل گرفته برای اینکه ظلم کنه بر دیگر نوع بشر، همین تکنیک قدیمی و کهنه است که استفاده میکنن. اساساً یک جمله خوبی داره کنفوسیوس، فیلسوف شرقی که چینی، که میگه اولین ظلم به بشر ظلم به کلمات بود. یعنی معنای کلمات رو که در واقع باید بر ذات خودشون استوار باشد و عملا اجازه عرصه ظهور و بروز میدانی داشته باشند با معنای ذاتی خودشون، اینا رو عوض میکنن. مثلا واژه آزادی، امروز از آزادی نام میبرن اما به نام آزادی جنایت میکنن. امروز از در واقع مبارزه با تروریست صحبت میکنن اما به نام مبارزه با تروریست ترور میکنن. دیگه بزرگترین ترورهایی که شاید در تاریخ جنگهای مختلف دیده باشیم، همین ترورهایی هستش که دولت رژیم صهیونیستی و نتانیاهو و البته آمریکا، چون در واقع پشت صحنه یا روی صحنه همه این اتفاقا آمریکایی‌ها هستند، نمیتونن بگن ما تروریسمیم، نمیتونن بگن ما یک سری مردم مظلوم رو داریم میکشیم. لذا از این تکنیک استفاده میکنن. و
اتفاقا این تحلیل که الان خیلی رسانه آمریکا سعی میکنن بگن آمریکا اصلا خبر نداشته، این شما این نگاه رو، این مسئله رو چطور میبینید؟ یعنی
من یه چیزی خدمتتون عرض کنم و این رو کاش مثلا میشد رسانه ها به گوش مردم در واقع مستقر در سرزمین های اشکالی برسونید. آمریکا یک پادگان، یعنی برسه یک پادگانی در منطقه غرب آسیا شکل داده و یک سری مردم نامطلع یا کم مطلع یا فریب خورده رو برای دفاع از اهداف شوم خودش در مقابل جبهه دینی و جبهه خدایی قرار داده. یعنی من گاهی فکر میکنم اگر اسرائیلی ها یا کسانی که در این سرزمین قرار گرفتن و نمیدونن چه اتفاقی داره براشون میفته، اینها جنگجویان و مبارزان نیابتی آمریکا برای دفاع از صهیونیسم و دفاع از کارتل یهود در آمریکا در این سرزمین جمع شده و این بزرگترین ظلمیه که به قوم یهود در طول تاریخش داره انجام میشه. یعنی یه عده‌ای رو مقابل یک جبهه استوار و محکم و در واقع حق قرار داده برای که اینها رو خط اول مبارزه و خط اول در واقع جنگ در مقابلش برای حفظ سیاست‌های صهیونیسم جهانی و آمریکا قرار بده. این اتفاق در دولت در سرزمین‌های اشغالی افتاده و آمریکا اصلا، من شخصا تفکیکی بین اسرائیل و آمریکا انجام نمیدم. هر اتفاقی که توسط اسرائیل انجام میشه در واقع توسط ژنرال‌های نظامی نیابتی آمریکا در منطقه غرب آسیا داره اتفاق میفته. هر اتفاقی که در منطقه میفته با دستور مستقیم کاخ سفید، یعنی در واقع گروه‌های سیاست‌گذاری که در نیویورک و واشنگتن نشستن با اجرا و برنامه ریزی و تجهیز و تسلیحاتی که در اختیار اینا قرار میدن اتفاق میفته. همه کسانی که در اسرائیل در واقع کشته میشن یا در مدت این جبهه هدف قرار میگیرن، همه کسانی هستن که نمیدونن چه اتفاقی براشون افتاده. اینها دارن از منافع نامشروع ایالات متحده آمریکا برای گستره سیطره جهانیش میجنگن و مبارزه میکنن و متاسفانه به این موضوع توجه نمیکنن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بصیری، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از لطف شما، قربون شما، خداحافظ.
خدا نگهدار. بله، گفته بودم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه، پیرامون خط رسانه‌ای که در بسیاری از رسانه‌های وابسته به جهان غرب و رژیم صهیونیستی داره دنبال میشه برای جنایتشویی و تطهیر چهره رژیم صهیونیستی. اما ششم مهر ماه در جریان حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، سردار عباس نیلفروشان، یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید. چرا از به عنوان فرمانده، و سوال اینجا مطرح هستش که چرا از سردار نیلفروشان به عنوان فرمانده چند وجهی مقاومت یاد میکنند؟ بخش ویژه‌ای رو در این باره آماده کردیم، بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
ملت ایران جبهه مقاومت رو حمایت میکنه، ما صریحا اعلام میکنیم
سردار سبز پوش دیگری از فرماندهان جبهه مقاومت به دست صهیونیست ها ترور شد. اسمش عباس، شهرتش نیل فروشان. و حالا سردار شهید سرتیپ پاسدار نیل فروشان است. در گفتگویی از او پرسیدند سپاهی ها رزم را در کدام دانشگاه یاد گرفتند.
فرماندهان ما در معرکه های خون و جهاد و شهادت 8 سال دفاع مقدس آموزش های لازم و تجربه لازم رو کسب کردن.
آدرسش اینجا بود،
جانب عباس نیلفروشان از اصفهان.
از 14 سالگی به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه های جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق می رود، اول جبهه غرب و بعد جبهه جنوب. در ادامه سالهای جنگ مسئولیت معاونت عملیات لشکر 8 نجف را بر عهده می‌گیرد در زمان فرماندهی شهید احمد کاظمی. این یکی از قدیمی ترین و معدود مصاحبه های موجود از شهید نیل فروشان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیل فروشان از
سوال بیشتر درباره جایگاه و مسئولیتش را بی جواب می گذارد. روحیه‌ای که در رزمندگان دفاع مقدس دیده می شد،
رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه 17 رو آغاز می کنیم.
شهید نیل فروشان از سال 84 تا 86 معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، از سال 89 تا 93 فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، و از سال 98 تا مهر 1403 معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده.
آنچه که من دیدم یک طراحی دقیق، شبیه سازی خوب و با انضباط عملیاتی خیلی مناسب و پیشبینی‌های دقیق عملیات.
سردار نیل فروشان در سالهای اخیر حدود 5 سال هم سابقه حضور در سوریه و لبنان را داشته. سربازی که از جبهه های جنگ 8 ساله تحمیلی رزم را آغاز کرد و در جبهه های مبارزه با داعش سردار بود، در غروب روز جمعه 6 مهر در مأموریت لبنان به شهادت رسید با بمب های سنگرشکن 1 تنی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده بود. شهید نیل فروشان در یکی از مصاحبه هایش گفته بود دفاع در جمهوری اسلامی ایران پایان ناپذیر است.
به چه معناست پایان ناپذیری دفاع؟
به این معناست که هیچگاه ما در مقابله با دشمن، چه در هجوم چه در دفاع، با کمبود نیروی انسانی مواجه نمیشیم. شما ببینید یک ارتش کلاسیک وقتی که در مقابل یک تهاجمی قرار میگیره آستانه تحمل مشخصی داره. بعضی از نیروهای متجاوز مثلا آستانه تحملشون 13%، ولی این خیلی عظیم نیروهای میلیونی که بسیج مستضعفین آموزش داده برای همچین روزهاست پایان ناپذیری دفاع رو تضمین میکنند.
نحن لا نهزم عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
از 6 ساله عرض داشتم که اسرائیل رو نابود کنم. برای این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، یعنی این همیشه بام بوده. استراتژی انقلاب اسلامی هم محو و نابودی رژیم و جلی سن و انشالله توی را به شهادت
دارم. نحن على مشاوف انتصار كبير لا يجوز ان ننهزم نتیجه سقوط قائد عظيم المنقلب. سيجب ان نحمل دمه ويجب ان نحمل رايته ويجب ان نحمل اهدافه ونمضي الى الامام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله كعشق قاسم سليمان كعشق قاسم سليمان.
خب شما شنونده برنامه بدون خطخوردگی از رادیو گفتگو هستید. یک سوال پیامکی داریم در برنامه امشب از شما پرسیدیم: پس از شهادت سید مقاومت و یارانش در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت، اکنون تکلیف کشورهای اسلامی به نظر شما چه هست؟ یک، جهاد علیه رژیم صهیونیستی. دو، دادخواهی در سازمان ملل. سه، هر دو مورد. 30,000 10,000 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های زیادی که اومده. شنونده‌ای با پیش شماره عرضم به خدمت شما 0921 آخری 09 گفته گزینه 3 یعنی هر دو مورد و آدمکشی که رژیم صهیونیستی امروز بهش مبتلا داره انجام میده افتخار نیست. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0918 آخرش 47 گفته گزینه 3 و باید تمام کشورهای مسلمان برای حمایت از غزه و مردم لبنان به صحنه بیایند. همچنان همراه برنامه ما هستید در برنامه بدون خط خوردگی. شنونده دیگری هم با پیشماره 0938 آخر 07 گفته گزینه 3 درسته. شنونده دیگری هم با پیشماره 0912 آخرش 29 گفته گزینه 3 درسته. اما بازم بریم به سراغ پیامک های شما. شنونده با پیشماره 0915 آخرش 42 گفته که باید تمام کشورهای مسلمان پای کار بیان و حمایت کنن از مردم لبنان و محکوم کنن جنایت رژیم صهیونیستی رو. شنونده دیگری هم با پیشماره 0937 آخرش 83 گفته گزینه 3. آقای عباس محمدی کوشا از شهریار با پیشماره 0936 آخر 34 گفته گزینه 3. سرکار خانم نرگس غلامی از کرج هم پیام دادن و گفتن گزینه 3. آقای محمد بردیان از تهران هم پیام دادن و گفتن گزینه 3.
اقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بکشه. فلسطینی ها تحقیر کردن هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردن.
خب با توجه به همین بخشی که شنیدید، بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت طوفان الاقصا در نظم جدید منطقه‌ای، می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای حسین آرجورو، کارشناس مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه و شنوندگان عزیز. البته اسم کوچیک من سعید هست.
بله، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم آقای دکتر آجلو. خب با توجه به اینکه پس از عملیات طوفان الاقصا ما شاهد شکست شدن هیمنه سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی بودیم، آن نظمی که رژیم صهیونیستی به دنبالش بود و اتفاقا نام عملیات خودش رو هم همین نظم گذاشته، نظم جدید، چقدر واقعا فاصله گرفت شرایط از آنچه وضعیت مطلوب رژیم صهیونیستی و چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی طوفان الاقصا چه مختصاتی داشت که اون رویای صهیونیست‌ها رو برهم زد؟
من فکر میکنم که در واقع بزرگترین دستاورد طوفان الاقصا که در ادامه مقاومت و سالها مقاومت هم فلسطینیان و هم در واقع حزب الله لبنان و امثال هم شکل گرفته، شاید مهمترین دستاوردش کم شدن و کاهش در واقع امنیت رژیم اشغالگر هست. یعنی یک معادله‌ای برقرار شده، معادله در واقع تهدید وجودی برای رژیم اسرائیل هست و این تهدید وجودی خودش رو در طوفان الاقصا به شکل کاملا واضح و نمایان نشان داد و از این جهت من فکر میکنم که مجموعه اقداماتی که نتانیاهو و رژیم اشغالگر در این یک سال انجام دادن، حدود یک سال انجام دادن، در جهت در واقع واکنش به این بله. معادلهی بوده که شکل گرفته و اون کاهش ناامنیه، در واقع کاهش امنیت رژیم اشغالگر. به نظر من از این جهت میشه بررسی کرد و مجموعه حرفایی که نتانیاهو زده، افراد مختلفشون زدن، به این معناست که امروز وجود خودشون و موجودیت خودشون رو در تهدید میبینن و چه چیزی بهتر از این که موجودیت اسرائیل در خطر بیفته و اساسا هدف جبهه مقاومت هم فروپاشی و از بین بردن این رژیم هست و امروز خود اونها دارن اقرار میکنن که موجودیتشون زیر سوال رفته و مورد تهدید جدی قرار گرفته.
آقای دکتر آجلو، همین بحث شکست شدن اون حریم امنیتی رژیم صهیونیستی که خیلی ها از به هر حال مهاجران به عنوان سرزمین موعود بهش نگاه میکردن، چقدر تأثیر داره در اینکه اون رویا بر باد رفته، اون که بتوانن در این منطقه یک فضا ایجاد کنن که مهاجران رو بیاورند و بتوانن یک پایگاه جدی حالا برای غرب داشته باشن و از آن طرف هم به دنبال حالا بگیم گسترش فضای حیاتی اسرائیل باشن؟ نگاهتون در این باره چه است؟ چقدر توانست این معادلات رو به هم بزنه طوفان الاقصا؟
به نظرم فکر میکنم که رژیم واسه با چند بحران خیلی جدی روبرو هست، علاوه بر بحران مشروعیت که امروز در سطح جهانی نخبگان جهان
بله
در واقع دانشگاهیان جوانان این رو بالاخره با یه سوال جدی امروز بالا اومده که اصلا این رژیم با این مختصات چرد بداره که دست به این اقدامات میزنه. این به نظر من یه دستاورد خیلی بزرگیه و ثمره بزرگ مقاومت به نظر من اینه. علاوه بر این ما فکر میکنم با و بحران ناامنی که در بخش اول بهش اشاره کردم، هم ناامنی خارجی یعنی اطراف این رژیم و سرزمین های اشغالی، هم ناامنی داخلی، اساسا به نظر میرسه که زندگی در این سرزمین ها برای کسانی که در واقع قبل از این هم زندگی میکردن باش سوالی مواجه شد.
بله.
کما اینکه ما باید منتظر باشیم بحران بعدی که بحران اقتصادی هم هست، این هم در واقع به اونها اضافه بکنیم. غیر از اون شکاف اجتماعی و سیاسی هم در سطح افراد سیاسی و هم در سطح جامعهشون داره شکل میگیره. من به نظرم میرسه که بحران های رژیم اشغالگر بحران های جدی و مهمی، از ناامنی تا اقتصاد تا بحران های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و شکاف های سیاسی، اینا علاوه بر اون شبه عدم مشروعیتی که بالای سر اینها قرار گرفته و امروز واقعا یه تعبیری من دارم اینم، این که بین ملت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان یا بیشتر کشورهای جهان یک شکاف بزرگ بر سر این رژیم وجود داره. ملت‌ها مخالف این رژیم هستند، برخی از دولت‌ها با این رژیم همراهی می‌کنند، برخی سکوت می‌کنند.
بله.
اما شکاف بین ملت‌ها و دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان بر سر موجودیت این رژیم یک شکاف جدیه. از این بابت من فکر میکنم که این رژیم تبدیل شده به یک رژیم غیر نرمال.
بله.
یک رژیمی که در واقع حیات خودش رو به
بله.
غارت و خونریزی و قتل و اینها گره زده، و شما تردید نکنید این هم سنت الهی هست و هم همون چیزی که سنت الهی هست عقلم بهش تأکید میکنه که این رژیم نمیتونه ادامه بده و تقدیر اون رو در واقع به فروپاشی میرسونه، و در این تردید نکنید. رژیمی که در واقع سرزمین رو قصف کرده ملت نداره
و ملت هم در حال مهاجرت هست،
همینطوره. نه تنها ملت نداره، در واقع کسانی که بیرون از اون در واقع ساکن اونجا بودن رو بیرون کرده، نه تنها بیرون کرده که بهشون در واقع جنایت هم میکنه. کشورهای همسایه اطراف هم همچین نگاهی بهش دارن. این با این ویژگی ها و با استراتژی ترور به جایی نخواهد رسید، و این در واقع از اون برم شما ببینید که در مقابل این رژیم انسان‌های با ایمان شجاع و بزرگی قرار دارند.
بله.
همین سازمان حزب الله یا حماس یا انصار الله و بالاخره قدرت الهام بخش جمهوری اسلامی. بله. و انقلاب اسلامی نشون میده که یه نمونهش سید حسن نصرالله.
با توجه به اینکه وقتتون کمه، من یه سوال می‌پرسم خیلی کوتاه، می‌خوام نظرتون بدونم. در کنار تمام این خبرها ما خبر سفر نخست وزیر روسیه به تهران داشتیم. ارزیابی شما از این سفر چه هستش؟ اهداف
ببینید، ما نیازمند یک دیپلماسی خیلی فعال و یک نوع اجماع‌سازی هستیم. هم اجماع‌سازی بین کشورهای اسلامی، هم اجماع‌سازی بین کشورهای منطقه، و هم یک مشروعیت زدایی بین‌المللی از رژیم اشغالگر. به نظر من ما در این بخش باید فعال باشیم. بالاخره این اجماع قابل حصوله، قابل دستیابیه، که
بله.
این امنیت منطقه رو داره به خطر میاندازه.
بله.
و در مقابل این ناامنی که در منطقه میخواد حاکم بکنه، ما نیاز داریم که اجماع بین المللی و یک همکاری جدید بین المللی داریم. من به نظرم روسیه هم در این جهت حتما مؤثره، چون رژیم اشغالگر جزء رژیم هایی بود که از در واقع اوکراین حمایت کرد.
درست.
و روسیه رو با این واقعیت مواجه کرد که اینها بالاخره در نهایت از یه الگوی آمریکای غربی پیروی می‌کنند.
درست. سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی. بله، گفته بود که با آقای دکتر حسین آجرو، کارشناس مسائل منطقه، پیرامون ابعاد متفاوت عملیات طوفان الاقصا که در آستانه یک سال شدنش هستیم و تغییراتی که در نظم منطقه‌ای ایجاد کرد. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. خب، آقای یوسف زاده از اردبیل گفتن گزینه 3، شنونده با پیشمان 0911 آخرش 95 هم گفتن گزینه 3، و شنونده دیگری هم با پیشمان 0911 آخرش گفتن آخرش 95 گفتن گزینه 3. خب سوالمون هم این بود که به نظرتون پس از شهادت سید حسن نصرالله وظیفه کشورهای اسلامی چیست؟ گزینه 1 جهاد علیه رژیم صهیونیستی، 2 دادخواهی در سازمان ملل، و 3 هر دو مورد 3035. خب خیلی گزینه 3 رو انتخاب کردن. سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط خوردگی دیگر در 9 مهر ماه همراه بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان لطفاً توجه کنید. رژیم نامشروع و قاصب صهیونیستی با حمایت شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار در نهایت شقاوت و ددمنشی اقدام به ترور مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان رضوان الله تعالی علیه نمود تا به خیال خام خود با ریختن خون پاک رهبران جبهه مقاومت اسلامی این جبهه تضعیف شود و نگاه افکار عمومی و رسانه ها از شکست سهمگین این رژیم دشخیم و کودک کش در برابر مقاومت مردم مظلوم و قهرمان غزه و لبنان منحرف گردد. غافل از آن که ترور ننگین و به شهادت رساندن رهبر کم نظیر حزب الله لبنان خللی در راه مبارزه با استکبار جهانی و جبهه مقاومت اسلامی ایجاد نخواهد کرد و به برکت خون پاک سید مقاومت و دیگر شهدای این عرصه آنان را در ادامه مبارزه بی امان با صهیونیست‌های جنایتکار و حامیان آنها راسختر و مصممتر ساخته و با عنایت به وعده الهی پیروزی خون بر شمشیر به زودی جهانیان شاهد زوال و نابودی کامل رژیم جنایتکار صهیونی خواهند بود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان رضوان الله تعالی علیه، سردار شهید حاج عباس نیل فروشان و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت از عموم مردم ولایت مدار و شهید پرور ایران اسلامی دعوت می نماید تا با شرکت گسترده و پرشور در اجتماع محکومیت جنایت رژیم قاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان در سراسر کشور شرکت نمایند. این مراسم با حضور پرشور و دشمن شکن مردم بصیر در تهران روز چهارشنبه 11/7/1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می‌گردد تا به جهانیان ثابت کنند که مقاومت اسلامی تا ابد زنده است و راه رهبران شهید آن تا همیشه ادامه داشته و پر راه رو خواهد ماند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.